بسم الله الرحمن الرحیم. ای وجود تو اصل هر موجود، هستی و بودی و خواهی بود، سانه هر بلند و پست تویی، همه هیچند هرچه هست تویی، نه ازل آگه از بدایت تو، نه ابد واقف از نهایت تو، ورق نانوشته می خوانی، سخن ناشنیده می دانی، صبح را با شفق برآمیزی، آب و آتش به هم درآمیزی، زلف شب را نقاب روز کنی، مهر و مه را جهان فروز کنی. یاران سبز دل سلام، خدای را شاکریم که توفیق یارمان شد تا با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شما باشیم. دوستان، پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه فرمود هنگامی که روز قیامت می شود پیروان من به سه گروه تقسیم می شوند. گروهی خدا را با اخلاص پرستش می کردند و گروهی از روی ریا و گروهی برای اینکه به دنیا برسند. در آن هنگام خداوند به کسی که او را برای دنیا پرستش می کرده می گوید به عزت و جلال من سوگند، بگو هدفت از پرستش من چه بود؟ او در پاسخ می گوید دنیا. خداوند می گوید بنابراین آنچه را اندوختی به حال تو سودی نمی دهد و به آن باز نمی گردی، او را به سوی آتش ببرید. و به آن کس که خدا را از روی ریا عبادت می کرده می گوید به عزت و جلالم سوگند، بگو منظورت از عبادت من چه بوده؟ او در پاسخ می گوید ریا. می فرماید آن عبادتی را که از روی ریا انجام می دادی چیزی از آن به سوی من صعود نمی کرد و امروز هیچ سودی به تو نخواهم داد، او را به سوی آتش ببرید. و به آن کس که خدا را از روی خلوص عبادت کرده گفته می شود به عزت و جلالم سوگند، بگو منظورت از عبادت چه بود؟ او در پاسخ می گوید به عزت و جلالت قسم، تو از آن آگاه تری، من فقط تو را برای خودت و برای سرای آخرت می پرستیدم. می فرماید بندم راست می گوید، او را به بهشت ببرید. بله دوستان، با این امید که عبادات ما در روز واپسین دستگیرمان باشد، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در مباحث توحید بود در ارتباط با سوره شریفه اخلاص و یا نام دیگرش سوره توحید، سوره قل هو الله احد. در زمینه توحید ذات و صفات در بحث‌های گذشته عرایضی تقدیم شما عزیزان شنونده شد. بحث پیرامون ابعاد مختلف توحید افعالی بود. توحید در خالقیت، ربوبیت، مالکیت، اینها از شاخه های توحید افعالی، همچنین توحید در تشریع و قانونگذاری که در جلسات گذشته مقداری خدمت شما عزیزان بحث شد. از دیگر ابعاد توحید افعالی، توحید در حاکمیت هست. توحید در حاکمیت به این معنا که تنها ذاتی که بلاصاله حاکمیت بر بشر دارد فقط خدای متعال هست. البته نه تنها بر بشر، بلکه بر همه موجودات. اما اینکه بحث رو فعلا متمرکز در بحث حاکمیت میکنیم، در بخش حکومت در نظام زندگی انسانها میخوایم بحث رو دنبال کنیم، قطعا این مسئله مسلم هست که جامعه بشری نیاز به حکومت دارد و اساساً برای تحقق جامعه به عناصری نیاز داریم. مردم به عنوان عنصر مادی، نظم و قانون به عنوان عنصر سوری، و رهبر و حاکم و امام به عنوان عنصر فاعلی. برای تحقق جامعه قطعا اینها مورد نیاز هست. باید حکومت در جامعه باشد. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بیانی دارد، فرمود: و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. جامعه بدون حکومت نمی شود، جامعه بدون رهبر و امام نمی شود. اما سخن این است که این حکومت منشأش کجاست؟ در اینکه منشأ این حکومت کجاست، با توجه به این اصل که طبق اصل اولیه هیچ انسانی بر هیچ انسان دیگری حق ولایت و حکومت ندارد، به لحاظ اینکه حکومت و ولایت فرع بر مالکیت هست، کسی میتواند تصرف در دیگران بکنه که مالک اونها باشد. از اونجایی که هیچ انسانی مالک هیچ کس نیست، و در بخش توحید در مالکیت اشاره کردیم که فقط مالک اصلی خدای متعال هست، بنابراین حکومت هم از آن ذات اقدس الهی خواهد شد بالاصاله. پس اولا و به ذات حاکم بر انسانها خدای متعال هست. و اما امارت و رهبری اگر بخواد مشروعیت داشته باشد، باید در کانال حکومت و حاکمیت الهی قرار بگیره. پس بعد از این که بشر یک موجودی است که مدنی هست، اجتماعی هست، به صورت فردی زندگی نمی کنه، که البته این نظریه اجتماعی بودن انسان منشأش چیه، آیا ضرورت ایجاب کرده برای رفع نیازمندی های خودش هست که مجبور می شود که اجتماعی زندگی بکنه، یا اینکه بر اساس اینکه منافع بیشتری ببرد با اختیار خودش اجتماعی بودن رو انتخاب کرده، و یا اینکه طبیعت و آفرینش انسان درش مسئله اجتماعی بودن لحاظ شده. فعلا بحث در این قسمت متمرکز نیست. اون چی که مسلم هست این است که انسان یک موجودی است که اجتماعی زندگی میکنه. و اگر اجتماعی زندگی کرد، از قدیم نیاز به نظم و انضباط و قانون دارد به عنوان عنصر سوری، و این دوتا کافی نیست، یعنی مردم و قانون تنها کافی نیست برای اداره جامعه بشری، حکومت هم لازم هست، حاکمیت هم لازم هست به عنوان عنصر فاعلی در جامعه. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه در عین اینکه جمله خوارج رو که در مقابل امیرالمومنین شعار دادن که لا حکم الا لله، حضرت اصل این جمله رو پذیرو فرمود کلمت و حق، گرچه انگیزه اونها رو رد کرد، فرمود یاراد و بهل باطل، اما اصل این جمله رو پذیرو به عنوان این که بله حکم و قانون حتما از آن خدای متعال هست، اما این که حکم و قانون تنها در جامعه باشد کافی نیست، و انه لا بد للناس من امیر، امارت هم لازم هست، بر او فاجر، خوب باشه یا بد باشه، نیک باشه یا انسان امیر بدی و ظالمی باشه، اما در هر صورت جامعه نیاز به حاکم داره. این حاکمیت از قدیم اگر بخواد صحیح باشد باید از طریق کانال حاکمیت منحصر در ذات اقدس الهی باشد، به بیانی که اشاره شد چون هیچ انسانی بر هیچ انسانی مالکیت ندارد، پس حق حکومت و ولایت هم ندارد. لذا اگر سخن از مسئله حکومت انبیا هست، اگر سخن از حاکمیت ائمه معصومین علیهم السلام هست، همه اینها به تبع حکومت الهی است، یعنی جعل این حکومت از ناحیه خدای متعال برای انبیا انجام میگیرد و برای ائمه علیهم السلام. لذا مشروعیت نظام اسلامی برمیگردد به خدای متعال. در زمان پیغمبر، پیغمبر هست، در زمان معصومین علیهم السلام معصومین، و در زمان غیبت فقیه جامع الشرائط. نظاماتی که در بین بشر هست اینها نمیتونه یک نظامی باشه که بر اساس اصول مسلم که اشاره کردیم مالکیت فقط منحصر در خدای متعال است، به برهان هر انسانی آزاد هست و هیچ کس مالک دیگری نیست، این امری است مسلم. با توجه به این اصول مسلم، نظاماتی که در بین بشر هست و ساخته های فکر بشر هست، چه در قالب های استبدادی و دیکتاتوری، چه در قالب حکومت های پرولتاریاری، چه در قالب حکومت های ارستوکراسی و اشرافی، چه در قالب حکومت‌های به اصطلاح پیشرفته غربی امروز دموکراسی، اینها هیچ کدامش ریشه علمی ندارد. اونهایی که مسئله ماهیت استبداد و استکبار و امثال اینها دارد که کاملا واضح و روشن هست که هیچ گونه عقلانیتی در اونها نیست، و اون چی که به عنوان نظام به اصطلاح پیشرفته دموکراسی غربی هم مطرح هست، این هم نمیتونه یک نظام نهایتاً ایدئالی باشد، گرچه به نسبت به حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌های دیگر مقداری پیشرفته‌تر هست. سخن از مسئله حکومت مردم هست که حکومت مردم بر مردم هست، اما اگر این مسئله رو بشکافیم می‌بینیم که از نظر علمی گرفتار مشکل هست، به لحاظ اینکه هیچ حکومتی رو شما در دنیا سراغ ندارید که به اتفاق آراء تمامی اون مردمی که در اون کشور زندگی میکنن سر پا بیاد. لذا خود اونها هم متوجه نکته هستن، میان بحث اکثریت رو مطرح میکنن، میگن اگر اکثریت رأی داد به یک فرد و یا به یک حکومت، اون حکومت مشروعیت پیدا میکنه و اون حکومت مجاز میشود که سر پا بیاد و بر دیگران حکومت بکنه. خب میبینید که در درون این حکومت، حکومتیست که مقداری استبداد نهفته است، به لحاظ اینکه اگر بنا شد که 51% از کل جمعیت رأی بدن به این حکومت، به این فرد، و این فرد سر کار بیاد، بالاخره 49% این رو نپذیرفتن. وقتی نپذیرفتن، این انسان به دلیل اکثریتی که بهش رأی دادن میخواد بر همگان حکومت بکنه. فرض بر این است که این حکومت حق اولیه اون نیست. اگر مردم گفتن که تو حاکم باش، حاکم هستی، خب 51% گفتن تو حاکم باش، 49% جامعه محکومند که این حکومت رو بپذیرن و قبول بکنن. به عنوان مثال در جریان مسائل پارلمانی شما اگر در نظر بگیرید ضوابط و قوانینی که پارلمان ها و مجالسی که به اصطلاح در نظامات غربی هستن اینها میان بر اساس همین که عنوان شد رأی اکثریت، بر اساس اکثریت وارد مجلس شد، 51% رأی رو گرفت و وارد مجلس شد. خب این مجلسی که تشکیل شده قوانینی که میخواد تنظیم بکنه این قوانین باز به رأی اکثریت گذاشته میشه. اکثریت از این افرادی که با 51% رأی وارد مجلس شدن بیان این قانون رو تصویب بکنن. ملاحظه میفرمایید که نسبت به کل جامعه از 1% بسیار پایینی این قانونی که به اصطلاح در مجلس رأی آورد برخوردار هست. بعد این قانون همگان ملزم هستند که بهش عمل بکنن. ممکن است گفته بشود که خب مردم قبول کردن، یعنی قبول کردن که اگر اون فردی که مورد نظر ما هست رأی آورد میپذیریم و اگر رأی نیاورد بالاخره ما قبول میکنیم بعد از اینکه اکثریت بهش رأی داد که اون فرد هم به عنوان رئیس ما باشد، به عنوان نماینده ما باشد، وکیل ما باشد. اما این یک پذیرش قهریه، یک پذیرش اختیاری نیست، یعنی از روی میل نیست، به حکم قهر مجبور است که این رو بپذیره و همین مجبور بودن یک نحو استبداد درش نهفته است. قانونی که با یک چند درصد بسیار کمی، مثلا در 15% در مجموع کلان و کل آرا در نظر بگیریم تصویب شده باشد، این رو همگان باید اجرا بکنن. خب در درون همین مسئله میبینیم که یک نوع اجبار و یک نوع زور و حاکمیتی که بر اساس انتخاب نبوده درش نهفته است. بنابراین مشروعیتش رو از کجا میخواد بگیره؟ یک مشروعیتی است که صورتاً زیباست اما باطناً همراه با یک مقدار اجبار هست، طرف مجبور هست که بالاخره این رأی اکثریت رو بپذیره و ولو اینکه کاندید خودش رأی نیاورد این رو قبول کنه. اما در حکومت‌های الهی هیچ کس بر هیچ کس حکومت ندارد، این حکومت الله هست بر مردم. این حکومت الله بر مردم، خدای متعال میاد این حکومت رو جعل میکند برای پیغمبر، جعل میکند برای امام معصوم بعد از پیغمبر و همچنین در زمان غیبت برای ولی فقیه. پس اینجا ملازم فرماد که اگر ولی فقیه داره حکومت میکنه یا امام معصوم، این حکومت بالاصاله نیست. لذا خود ولی فقیه موظف هست و همچنین امام معصوم که در ارتباط با اون چی که رهاورد وحی است و رهاورد رسالت و نبوت است اونها رو به اجرا بگذاره. نمیتونه از چارچوبه مسائل اجرای احکام الهی پا رو فراتر بگذاره. لذا شبهه استبداد که عبارت است از اتکای به نظر فرد بدون در نظر گرفتن معیارهای عقلانی و عقلایی، به هیچ وجه این شبهه در ارتباط با حکومت دینی پیش نمیاد. گرچه در مورد ولی فقیه این احتمال در مباحث فقهی مطرح است که ممکن است ولی فقیه یک وقتی العیاذ بالله از نظام عملکرد عادلانه خارج بشود، خب اونجا هم که در کنارش فقها هستند، خبرگان هستند که اگر چنین تشخیصی رو دادن قطعا اونها جلوگیری میکنند و این فقیه رو اعلام میکنند به مردم که صلاحیت رو از دست داده. و لذا در پیشبینی که در نظام جمهوری اسلامی برای این امر شده این است که مجلس خبرگان عزل و نسب ولی فقیه به عهده‌اش نیست. کسی عزل به عهده‌اش هست که نسب به عهده‌اش باشه. نسب چون از نظر شرع مقدس اسلام هست، عزل هم به عهده شرع اسلامی و خدای نهایتاً خدای متعال هست. بلکه این فقهایی که در کنار ولی فقیه قرار گرفتن اینها فقط اعلان انعزال میکنن، یعنی اعلام میکنن که این شخص صلاحیت را از دست داده و خود به خود اعلام میکنن که شرع مقدس این رو معذول کرده. جلو استبداد به این بیان گرفته میشود و از اون طرف در واقع حکومت فقه و عدالت است. یعنی فقه هست که در نظام اسلامی حکومت میکند، عدالت است که در نظام اسلامی حکومت میکند، نه شخص. اگر سخن از این است که ولی فقیه حکومت میکند، یعنی فقه، یعنی عدالت، اینها هست که در واقع داره بر جامعه حکومت میکنه. بر این اساس نظام اسلامی و نظام الهی مبتنی هست بر مسئله الهیت و حاکمیت الله بر مردم. بر این اساس اگر مسئله اکثریت هم در نظام جمهوری اسلامی مثلا مطرح هست، اگر رأی مجلس اگر برای انتخاب ریاست جمهور به گونه‌ای است که باید رأی اکثریت انجام بگیره، در نتیجه این برمیگردد به اینکه این مشروعیتش از آن اکثریت نیست، بلکه اکثریت مقبولیت رو تأمین میکند، یعنی اکثریت با رأی دادنش اعلام میکند که ما این حکومت رو خواهانیم، بنابراین زمینه های فعلیت رو برای امام معصوم و یا در زبان غیبت برای ولی فقیه فراهم میکنه. پس اگر بحث اکثریت در رأی گیری در نظامات الهی مطرح هست و رأی مردم، این از باب فعلیت بخشیدن هست. امام معصوم وقتی ببیند که اکثریت جامعه قبولش دارند و همراهی با او میکنند، موظف هست که بیا در اعمال کند اون چرا که مسئولیت خدا داده ای که خدا به او داده است. اما وقتی میبینه زمینه مساعد هست، اکثریت جامعه پذیرفتن، میاد حکومت میکنه، نمیخواد مشروعیتش رو از آحاد مردم بگیره تا اینکه او مشکل نظامات دموکراسی درش پیش بیاد، بلکه میاد در واقع اعمال میکند اون ولایت الهی رو، اون چی که خدای متعال برش قرار داده، اون رو میاد اعمال میکنه. بر این اساس در ارتباط با مسائل ولی فقیه هم همینطور هست، یعنی ولی فقیه هم او هم وقتی در مسند جامعه قرار میگیره، مجری فقه و عدالت هست، او هم وقتی میبیند که اکثریت جامعه پذیرای وجود او هستند، در نتیجه میاد اعمال میکند ولایتی که از ناحیه شرع مقدس به او داده شد، از ناحیه خدای متعال به او داده شد. لذا اون اشکالی که در نظام دموکراسی مردم بر مردم در غرب مطرح هست که از نظر معماری و ساختار علمی اون نظام گرفتار اشکال هست، اون اشکال در جریان نظامات اسلامی که از طرفی مبتنی بر رأی اکثریت مردم هست، اون اشکال استبداد و دیکتاتوری که در درون اون نظام دموکراسی بود که به طور خلاصه اشاره کردیم، در اینجا وارد نمی شود و پیش نمیاد. بنابراین در نظامات الهی اون چه که حاکمیت بالاصاله هست مختص به ذات اقدس الهی است، و حاکمیتی که امام و پیغمبر و در زمان غیبت ولی فقیه پیدا می کند به تبع هست و مورد اشکال ایرادم نیست. خلاصه سخن این که از جمله ابعاد توحید افعالی پذیرش انحصار حاکمیت و حکومت در ذات اقدس الهی هست، که این خود یکی از جلوه های توحید افعالی است. اگر خدا رو ما پذیرفتیم به عنوان اینکه ذات واجب الوجود اوست، پذیرفتیم که مالکیت بالاصاله از آن اوست، پذیرفتیم که قانون گذاری و تشریع انحصاراً در ذات او هست و فقط اوست که باید قانون گذار باشد، مجموعه این مسائل و این زیربناها رو اگر ما قبول کردیم، که البته این چنینم هست چون تمام اینها با استدلال و برهان عقلی همراه هست، وقتی این رو قبول کردیم باید بپذیریم که حاکمیت هم از آن خدای متعال هست و این امریز قهری و قطعی که نیاز جامعه بشری به اصل حکومت و این حکومت از آن ذات اقدس الهی، که اتفاقا در همین راستا هست که مسئله آزادی مردم در واقع تأمین می شود. مردم، هر فردی آزاد هست، هیچ کس حق ندارد بر او حکومت کند، لذا اون کسی تنها حق دارد که مالک حقیقی و مالکی اصلی او هست و هیچ انسانی مالک حقیقی هیچ انسان دیگری نیست. این آزادی به معنای واقعی در نظام حکومت‌های الهی قابل قبول و پذیرفته شده است و هیچ نظامی فعلا در نظام‌های سیاسی بشری نتوانسته که این امر رو به نحو عالی و اعلا پیاده بکنه. امید که انشاءالله با آشنا شدن به معارف ناب توحیدی بتوانیم یک جامعه‌ای داشته باشیم که آحاد جامعه و مجموعه جامعه بر اساس تفکر توحیدی و ارائه این تفکر توحیدی در همه بخش‌های مختلف زندگی، چه در عرصه‌های مسائل فردی، در عرصه‌های مسائل اجتماعی سیاسی، بتونیم فرهنگ توحید رو آگاه بشیم، آشنا بشیم و اینها رو به اجرا بگذاریم ان شاء الله. و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا من بولائك نفتخر
وطنوع جمالك ننتظر
يا من بولائك نفتخر
وطنوع جمالك ننتظر
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر
بوجودك قد تمت كلمات
الله وقد ختم النذر
بوجودك قد تمت كلمات.
خب یاران صاحب دل، 78 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد فرمودند بحث درباره ابعاد مختلف توحید افعالی بود. از دیگر ابعاد توحید افعالی، توحید در حاکمیت است، یعنی تنها ذاتی که بالاصاله حاکمیت بر موجودات دارد فقط خداوند متعال است. مسلم است که جامعه بشری نیاز به حکومت دارد و برای تحقق جامعه به عناصری نیاز داریم. مردم به عنوان عنصر مادی، نظم و قانون به عنوان عنصر سوری، رهبر و حاکم به عنوان عنصر فاعلی. استاد در ادامه فرمودند باید حکومت در جامعه باشد، اما سخن این است که منشأ این حکومت کجاست؟ با توجه به این اصل که هیچ انسانی بر انسان دیگر حق ولایت و حکومت ندارد و حکومت فرع بر مالکیت است، حکومت و ولایت از آن خداست. استاد افزودند از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، نیاز به قانون دارد و تنها انسان و قانون کافی نیست، بلکه یک عنصر فاعلی هم لازم است که آن حکومت و ولایت است. مشروعیت حکومت و نظام اسلامی برمی گردد به خدای متعال.
فوضق قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر
یاران صاحب دل، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا روز دیگر و توفیق خدمتی در سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمى الرحمن آمنوا بحمى الرحمن.